صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که عرض کردیم واجبات ضمنیه تمانعشان از باب تعارض است و نه تصاحب، عرض کردیم در نکته دوم اقسامی برای این تمانع متصور است که تفصیل و کل قسم با این قلت و قلتاش در فقه است، لکن به عنوان کلی یه تصویری ارائه دادیم. عرض کردیم جزئین متنافیه اولا دو قسمن، تارتن دلیلشون مختلف است و تارتن دلیل متحد است. اگر دلیل مختلف باشه تمانع است بین وجوب رکوع و قیام مثلا، یا بین قیام و تشهد مثلا. خب اینجا ما به لسان ادله مراجعه کنیم گاهی کیفیت جعل روشن میشه، لذا گفتیم تارتن دلیلین مختلفین لبیان، تارتن احدهما لفظیست و دیگری لبیست. این دو صورت رو دیروز اشاره کرد. صورت سوم دیروز واردش شدی، دلیلین مختلفین هر دو لفظی هستن. گفتیم چند حالت داره. یک حالت این که احدهما بالعموم و دیگری بالاطلاق باشد. اشاره کردیم دلالت عموم بر شمول کل اقسام کل حالات تمجیزی ثابت، دلالت اطلاق بر شمولش همه حالات رو تعلیقیه، یعنی تا وقتی بیان نباشه. عموم بیان است، لذا باعث میشه دلیل جزئی که عموم داره صورت تمانع رو شامل بشه، دلیل مطلق صورت تمانع رو شامل نشه. لذا بگیم در این صورت فقط اون جزئی که دلیلش عامست جعل شده. اینم دیروز اشاره کرد. خب حالت دیگر این است که هر دو دلیل مختلف که لفظی هستن دلالتشون به اطلاق باشه. اینجا باید ببینیم تارتن هر دو دلیل من الکتاب است، دلیل قرآنی است، تارتن من السنه است، تارتن احدهما من الکتاب است و الاخر من السنه. خب روشن است اگر دو دلیل به اطلاق باشن، یک دلیل به اطلاقش میگه رکوع، جزء دلیل دیگه به اطلاقش میگه سجده جزء است و تمانع بین این دوست. خب اینجا نظیر عامین من وجه میشوند، به احکام عامین من وجه جاریه. اگر احدهما قرآن باشه دیگری سنت باشه، اینجا اطلاق قرآنی بر سنت مقدم است. اگر کلاهما قرآن باشد تساقط میکنند، حجیت تعیینیه ندارد و تخییر است. اگر احدهما، اگر هر دو سنت باشند، باید مراجعه کنیم به اطلاق، به مرجحات سندی در هر کدام. و اگر مرجحات سندی نداشتن تعارض میکنن، علم اجمالی به احدهما داریم، لذا نوبت میرسه به تخییر با یه توضیحی که در یک صورت عرض میکنه. این اجمال قضیه است که آدم هر کدوم در فقه باید مثال زده بشه، بررسی بشه، بحث بشه. این فقط اجمالا صورتی. قسم دوم، گفتیم که تساقط میکنن، بعد چیکار میکنیم؟ تساقط میکنن، بعد عملا تخییر میشه با یک نکته که اشاره میکنیم اون نکته چی؟ دقت کنید، این قسم اول دلیلین مختلفه این باشن. قسم دوم این است که جزئین متفاوت و متمانع متحد در نوعند، لذا دلیل واحد دارن. مثلا دوران امر بین قیام است در رکعت اول یا قیام در رکعت دوم، خب اینجا به دلیل مراجعه میکنی، دلیلی که میگه یجب القیام. تارتن دلیل لفظیست، یک دلیل هم بیشتر نیست دیگه، یجب القیام در رکعت الاولا و الثانیه. خب اینجا نمیدونیم در رکعت اول قیام کنیم، هر دو متعذره، در صورت تعذر قیام هر دو ساقطه، احد و ما ساقطه. نمیدونیم مولا برای من چی جعل کرد، نماز نه جزئی با قیام در رکعت اول یا با قیام در رکعت دوم. اینجا دقت کنید، اگر دلیل جزئین متحد باشه، یعنی جزئین متحد در نوع باشن، در خصوص نماز بین قیام و سایر اجزا تفاوت است و تفاوت اینه در واجبات نماز. حالا بعدا اشاره میکنیم من جانب اخف به واجبات سوره است، چون روایاتی میگه اگه عجله داشتی نخوان، در حال ضرورت نخوان، اخف به واجبات سوره است. اینو بذاریم کنار، در یه مثالی بهش میرسیم. من جانب آخر در قیام یه نگاه خاص در روایات به قیام است. صحیحه جمیل ابن دراج میگه اذا قویه فلیقوم، هر وقت تونست بیست، هر وقت نتونست نه. حالا دقت کنید اینجا عنایت میشه با نگاه به این روایت. دوران امر است بین قیام در رکعت اول و رکعت دوم، نمیدونه کدوم برای جعل شد. الان که رکعت اول است موضوع قویه محقق است، فرض اینه توانایی داره، میتونه یا رکعت اول یا رکعت دوم بیسته. الان رکعت اول میتونه بیسته، اذا قویه فلیقوم، بلند چه بیسته. رکعت دوم که قویه نیست، قیام برای جعل نشده است. اینجا چه تضاحم چه تعارض نتیجه یکی میشه. اذا قویه فلیقوم، میتونه بیسته، تمامه. رکعت دوم نمیتونه، نیسته. اما اگر دو جزء متمانع من نوع واحد بودن، سایر اجزاء نماز، مثلا فرض کنید قرائت، سجود، رکوع، تشهد، دوران امر است بین این که در رکعت اول رکوع را داشته باشه، دیگه رکعت دوم نمیتونه، نفسش میگیره نمیتونه خم بشه به حد رکوع، یا رکعت اول رکوع نداشته باشه رکعت دوم رکوع داشته باشه، یکی از این دوتا. خب اینجا مبنا رو باید نگاه کرد، آیا تمانع جزئین رو از باب تزاحم میدونی یا از باب تعارض میدونی؟ اگر از باب تزاحم دانستیم مثل مرحوم نائینی و کاشف الغطا و بعضی، باید بریم سراغ مرجحات باب تزاحم. جمعی از این آقایان میگویند اسبق و زمانن مرجح است. خب اگه اسبق و زمانن مرجح باشه، رکوع در رکعت اول اسبق و زمانن است، لذا متعین بر او اخذ اسبق، رکوع رکوع رکعت اول رو انجام بده، رکعت دوم بره سراغ بدلش که اشاره باشه یا غیر اشاره باشه، همثال اینها. و اگر گفتیم، خب همینجا اگه تزاحم بود، اون نقطه ترتب رو هم دقت کنید، باید پیاده کنید. اگه تزاحم بود لو خالفه، اگه تزاحم لو خالفه تزاحم، حالا گفتیم تعارض سبق لسان شده، مقصود الان داریم تزاحم رو توضیح میدیم. در تزاحمه که سبق زمانی اهم، در تعارض که نیست، که در تزاحمه. خب در همین تزاحم دقت کنید، وقتی گفتیم سبق زمانی اهمه، وظیفش رکوع در رکعت اوله، لو عصا معصیت کرد، گفت آقا من میخوام این توانم برای رکعت دوم نگه دارم، این رکعت اشاره کرد، رکعت دوم رکوع انجام داد، طبق تزاحم مجزی این رکوع، هیچ مشکلی ندارم. با بحث ترتب رکوع دوم امر داره، نمازش درست. اما این قلنا تعارض است، به این معنا تعارض، دقت کنید، ببرم کی میگه جز اول باطله، کی میگه اگه معصیتم باشه، جمع معتنابهی از آقایان این گونه معصیت رو که مشکل نمی، او که معصیت نیست، اون عمل که معصیت نیست، در ضمنش یه معصیت، در ضمنش ترک اهم شده، مثل اینکه کسی داره نماز میخونه نگاه به اجنبیه بکنه، اون عمل نیست. بله اگر شما بگید اون عمل وقت اجتماع امرانای و حرقا پیش میاد، بله اون عمل نیست، بذار آقایون هم فتوا به صحت میدن دیگه، این جای بحثی نیست. حالا دقت کنید، حالا صبر کنید. اما اگه گفتیم تعارض است، اینجا یک دلیل دیگه، در حقیقت نمیدانیم آیا مولا برای این شخص متعذر احد الرکوعی جعل کرده است نماز با وجوب رکوع رکعت اول رو، یا نماز با وجوب رکوع در رکعت دوم، و کدام است؟ دلیلم یکیست، نه مرجع سندی داریم، نه مرجع معنا داره این گونه مرجعات، لذا اگر تعارض باشه یه علم اجمالی پیدا میشه که سه بعد داره این علم اجمالی. اگه در فقهش میخواست تفصیل بدیم، سید صاحب عروه اینجا دو بعد درست میکنه، درست نیست، سه بعده، وارد تفصیلات عرض کردم، اینا فقه نمیشیم، فقط کلیشه کلی رو اشاره میکنیم. اینجا سه حالت پیدا میشیم، علم اجمالی داریم، یا مولا به من متعذر فرموده نماز بخون با رکوع رکعت اول متعینن، یک حالت. حالت دوم مولا گفته نماز بخون با رکوع رکعت دوم متعینن، شاید اینجوری برای من جعل کرده، و یا جعل کرده تخییر رو، هر سه محتمله. در عالم واقع برای من که نمیتونم یه رکوع رو انجام بدم، سه حالته: یا مولا به من میگه نماز بخون، رکوع رو رکعت اول انجام بده، من دلم میخوام، یا گفته نه خیر، طاقت تو بذار برای رکعت دوم، رکوع رکعت دوم انجام بده، رکعت اول رو اشاره کن، و یا مولا فرموده است مخیری بین رکوع رکعت اول و رکعت دوم. وقتی این سه حالت درست شد، میشه دوران امر بین تعیین و تخییر. در اصول در دوران امر بین تعیین و تخییر مبنای ما این است، مثل جمعی از اصولیین، که تخییر محکم است، لذا مخیریم بین اتیان رکوع در رکعت اول یا در رکعت دوم. از کردم حالا تطبیقش، ریزکاریاش، اینا دیگه بذارید در فقه باشه. حالا این مثالها رو هم باز دقت کنید. بفرم. بله. علتش یه بحث یک هفته‌ای در جای خودش، درگیر شدن با آغازی ها، با شهید صد، با مدرسه نجف. ببینیم اونایی که میگن تخییر نیست، اونایی که میگن چیه، چجوره، یک مطالب دامنه دار ممکنه تو نوشته ها اشاره کنن در کجای اصول سه جلسه بس شده، اونا رو بیارن. الان فقط اشاره کردیم دوران هم در تعیین و تخییر، مثل جل جمع کثیری از اصولیین قائل به تخییر. مثال دیگر رو دقت کنید. اذا دار الامر بین قراءت و تشهد، جمع بینهما لا یمکن. یک کسی نفسش یا توانایی میده قراءت رو بخونه، قراءت رکعت دوم رو بخونه و دیگه تشهد نمیتونه بخونه، نفسش میگیره. یکی از این دوتا، و یا قراءت نخونه بره تشهد بخونه. دوران امر بین ترک قراءت و ترک تشهده. خب شما تطبیق بدید. دو واجب ضمنی است، دلیل هر دو لفظی است، و روایات رو مراجعه کنید، هم دلیل وجوب قرائت هم دلیل وجوب تشهد به اطلاق است. اینجور نیست یکی به عموم باشه دیگری به اطلاق باشه. این قلنا تزاحم است، مرجحات باب تزاحم رو بریم. مرحوم نائینی میگه یکی از مرجحات اسبق و زمانن است. خب قرائت قبل از تشهده، اسبق و زمانن اهم ارجح. طبق نظر این آقایان باید قرائت بخونه، تشهد رو نخونه. این فرمولش این میشه: تزاحمه، اسبق و زمانن اهم، قرائت مقدمه. اما این قلنا تعارض است، نمیدونیم مولا برای ما جعل کرده است نماز نوع جزئی ما نماز با قرائت یا نماز با تشهد است. خب اینجا دلیله متساویه، دو تا دلیله، هر دو متساویه. لا مرجح سندی فی البین، فتوا میشه به تخییر. همون ملاک سه احتمال پیش میاد: یا معینا نماز من با قرائت واجبه، یا معینا نماز من با تشهد جعل شده، یا مخیرم بین تشهد و بین قرائت، در دوران هم بین تعیین و تخییر. تخییر محکم است، مخیر، دلش میخواد قرائت بخونه تشهد نخونه، دلش میخواد تشهد بخونه قرائت نخونه. یه مثال دیگه هم اشاره کنیم. مثال دیگه: اذا دار الامر بین طمأنینه در رکن یا غیر رکن. طمأنینه در نماز لازمه. حالا یا باید این آقا طمأنینه در حال قرائت داشته باشه یا در حال رکوع داشته باشه. نمیتونه در هر دو جا بدنش رعشه داره، نمیتونه طمأنینه در هر دو داشته باشه، یا در قرائت یا در رکوع. این قلنا تزاحم است، مرجح باب تزاحم اهم است، رکن اهم از غیر رکن است. باید طمأنینه‌ش به جای قرائت بذاره در رکوع. این باب تزاحم باید فتوا بدن طمأنینه حفظ قدرت کنه برای طمأنینه در رکوع. اما این قلنا تعارض است، خب در تعارض ما مصداق اهم که لا یتقدم بر مصداق مهم، ما شک در جعل داریم، اصلا نمیدونیم کدوم برای ما جعل شده است. حالا که نماز با طمأنینه در قرائت و رکوع نه، چاره چی جعل کرده برای من؟ آیا جعل کرده نماز نه جزئی با طمأنینه در حال قرائت؟ گفته قرائت اول طمأنینه داشته باش، رکوع نمیخواد داشته باشی. یا نه گفته نخیر، تو قرائت نمیخواد، تو رکوع طمأنینه داشته باشی. شک در جعل است. اصلا نمیدونیم اون طمأنینه در رکوع جعل شده یا جعل نشده برای من در صورت تعذر. خب اینجا مرجح سندی اصلا دلیل لبیه، اصلا دلیل لفظی نیست. در طمأنینه، وجوب طمأنینه در نماز دلیلش لبیه، اصلا دلیل لفظی نداریم، دلیلش اجماع. اجماع میگه طمأنینه در نماز لازم. خب اگر دلیل اجماع بود، تارتن مثل باب نماز قرینه داریم که احد و ما حتما جعل شده، ولی خود لسان اجماع که دلیل لفظ قدر متیقن داره. اگه دلیل ثالث نمی داشتیم میگفتیم طمأنینه اصلا لازم نیست، چون وجوب طمأنینه در خود نماز به اجماع هست، قدر متیقن صورتیست که تعارض نباشه. اگه تعارض بود طمأنینه این نیست، ولی در نماز قرینه داریم نخیر هست. خب علم اجمالی داریم، یکی از دو طمأنینه هست، یا در قرائت یا در رکوع. باز سه صورت درست میشه. شک داریم این طمأنینه ای که هست در قرائت متعینن، در رکوع متعینن، در احد و هما مخیرن، دوران امر بین این هاست. عملا نتیجه میگیریم تخییر رو. دقت کنید تا اینجا مثال تمام، دیگه این کلیات بحث فقهی هم تمام، این قلت و قلتاش هم همه در فقه. یه نتیجه بگیریم و یک مطلبی رو از شیخنا الاستاد نقل کنیم و توضیح بدیم ببینیم مورد قبول یا نه. نتیجه این شد، مورد سوم از مواردی که اختلف از باب تعارض است یا باب تزاحم، مورد واجبات ذمیه است. مرحوم نائینی و جمعی فرمودند در واجبات ذمیه مثل واجبات استقلالیه تزاحم است. جمعی دیگر از اصولیه، ما هم همین نظر را قبول کردیم، در واجبات ذمیه تزاحم است، چی؟ ببخشید، تعارض است و تزاحم نیست. توضیح دادیم، مثالایی گفتیم، صورتهای فقهی هم گفتیم. دیدیدم در فقه چقدر آثار مختلف برش بار است. اصل بحث این مورد تمام شد. یک مطلب باید متعرض بشیم. ببرم مبنا رو مطرح کردیم ما، چرا تعارضه توضیح دادیم کاملا، مبنای تضاهم هم روشن شد. خب توضیح دادیم دیگه کاملا. ببینید چرا تعارض است، چرا تضاهم است. مرحوم نایینی میگه به خاطری که تمانا در مقام امتثاله. ما توضیح دادیم، گفتیم بابا تمانع در مقام امتثال گاهی منجر میشه به تمانع در مقام جهل. هر جا تمانع در مقام امتثال هم ما رو رسون به تمانع در مقام جهل میشه وارد تعارض. نه شد تعارض به نظر ما دیگه. ببینید تنافی در مقام امتثال هست، مکلف نمیدونه چیکار کنه، اما این نمیداند چیکار کند بر میگردد به تنافی در جهل. این شد تعارض. نه مگر ببینید نشد دیگه، مگه ما اشاره نکردیم گاهی تمانع و تنافی در مقام امتثال ربطی به جعل مولا نداره اصلا. مولا میگه انقذ الغریق، غریق رو انقاذ کن. چه غریق اطلاق هم داره، چه غریق دیگری باشه چه نباشه، دو تا واجب استقلالیه. این تمانع فقط در مقام امتثاله. یقینا مولا هم قزل غریق و جعل کرده، اونم هم قزل غریق داره، اینم داره، من نمیتونم امتثال کنم. اما در واجبات مرکب اینجوری نبود. دقت کنی در واجبات مرکب نکته و نکاتش این بود که آقا واجب مرکب وقتی جزءش متعذر شد اون دلیل واجب به هم میریزه، اون دلیل سلم الرکوع تمام شد چون رکوع متعذره. حالا نمیدونم مولا چه جعل جدیدی برای من کرده است، لذا اینجا تمانع در مقام امتثال برمیگرده به مقام جعل، به خلاف اونجا که واجبین مستقلین باشن. این رو باز تأمل کنید. حالا اجازه بدید بعد گوش میکنم عنوان بحث فردامون مهمه اشاره بکنم. ذیل این مطلب تمانع جزئین در واجبات ضمنیه، شیخنا الاستاد حفظه الله یه مطلب مهم می‌دارن. ایشون ابتدا همین بیانی که ما داشتیم که این بیان به مرحوم آقای خویی دارن، بعضی دیگه از آقایون دارن، شیخ صد اشاره می‌کنن، ایشون همین بیان رو میارن که چگونه تمانع در جزئین تعارض است و نه تضاهم. بعد می‌فرماید این بیانی که آقای خویی و بعضی گفتن فی غایت الاتقان است، خیلی مطلب محکم است، ولی یه نکته‌ای هست که به خاطر اون نکته ما باید برگردیم به حرف نایینی، بگیم در واجبات ضمنیه تضاهم نه تعارض. ببینید این فهم نیست. ایشون اولا میفهمن مطلب متقن است، سر و صورت داره، سخت ردش، ولی اگه یه نکته رو ملاحظه کنیم ما چاره ای نداریم، باید از تعارض دست برداریم، مثل مرحوم نایینی بگیم در واجبات ضمنیه تضاهم نه تعارض. مطلب ایشون مطلب قابل توجهی است. دوره قبل ما اشاره کردیم فل جمله، این دوره هم اشاره کنیم ببینیم اون نکته رو میتونیم بپذیریم یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چجور جهل رو برای ما روشن می کنم. بیانش اینه که دلیل بالعموم، عموم یعنی شمول بالوضع، دلیل بالعموم حالت منتظره نداره. مثلا فرض کنید
بین قرائت و بین تشهد دوران عرضه. فرض کنیم دلیل قرائت هم بالعموم، فرضاً دلیل قرائت هم بالعموم، اگر دلیل قرائت بالعموم بود عموم چی میگه؟ میگه من در تمام حالتها هستم. عموم میگه من در تمام حالتهای مکلف واجب هستم. دلیل اطلاق چی میگه؟ دلیل اطلاق که اگر مولا چون مولا بیان ندارد منم در همه حالتها هستم. بین این عموم اطلاق هم تنافی شده. حالا که تنافی شده دلیل عموم لسانش اینه بابا من در حالت تنافی هم هستم. دلیل عموم میگه من وجود قرائت در حال تنافی هم هستم. دلیل اطلاق که من تعلیقی اگر بیانی نباشه من هستم. خب اون بیانی که میگه من هستم یکی هم بیشتر نیست از خارج میکنیم یا قرائت بر من جعل شده یا تشهد. وقتی دلیل بالعموم رو در حالی که متعذری از احد و ما حتما من قرائت هستم دلیل تشهد میگه در این حالت اگه بیانی نباشه من هستم. عموم میگه انا البیان، اصول میگه من هستم. این میگه اگه بیان نبود من هستم، وقتی بیان بود معلوم شد اون مجرور نیست. این تقدم عموم بر اطلاق به این نقطه لذا این تعبیر اصولی اینه هر دو دلالت بر شمول میکنن. نهایت شمول عموم همچیزیه، همچیزیه شمول مطلق سعه رو تعلیقیه. تعلیقیه اگر قرینه نباشد، اگر قرینه نباشد بر تخصیص من هستم. عموم میشه قرینه بر تخصیص من هستم. اصول نیست در این صوره. نه در عموم بیره نمیگیم، در عموم میگیم حتما هست مگر این که تخصیصی بیاید. در اطلاق میگیم اگر بیانی نیاید هست. و اینا به این چیز رفت
در ماینا
بله در کدوم مورد کجاست؟ در چه موردی زیر ببرد؟ در چه موردی میگن تضاحم بد نیست؟
مورد دو لفظا همه باشه مبسط در افراد و تغییر عقلیان مزید لا بدل مبسط و مزید لا
بسیار
که بعد آزه ها حاضر بلکنه و سوار دوند باب خود
چی اومد؟ خب حالا گر خوب شد بیدو. شما فواید رسول مرحوم کاظمی را نگاه کنید، هر دو را حرفای مرحوم نهایی کنار هم بگذارید، بعد بیایید مطرح کنید تا توضیح. فواید رسول مرحوم کاظمی شاگرد قریب مرحوم نهایی بوده، در جوانی از بین رفته. بعضی نگاهشون اینه که اگر مرحوم کاظمی میمون شاید نوبت به این حدیث و طبیعی بودن تقریرات های آزبایی نمیرسید. تقریزی که مرحوم نایینی بر فواید رسول نوشتن با تقریزی که مرحوم نایینی بر از کنم اجود نوشتن ببینید. من کتاب جالبیست فواید رسول، لذا حالا میخوام در چهارشنبه های نکاتی که چکار کنید چه رو تحقیق کنید بگم، اینا رو اونجا میگم. در نگاهاتون ما درست استشهادم به عجبت کردیم دوبار دقت داشتیم، ولی حتما در مسائل تقریری هم فواید رسول رو ببینید هم عرض کنم عجبت
ببینید.
خب حالا بیارید کنار این بعد من توضیح میدم یعنی چی. نه نگاه نکردم
نفش جده.
بله بله حالا دیگه باید آدم مقارنه کنه، فرصت کنه مقارنه کنه اتخان. بعدم یکی اون تقریزی که نمیشته شده مهم، اصلا تقریز داره نداره
این مهمه. الان شیخنا رو استاد جای وحید هم بزرگ الله و کتب مختلف میگه، چند کتاب میگه، بعضی کتاب ها اصلا تقریص نداره، لذا بعضی کتاب بعضی از اعلام نوشتن چند جلد اون دوره قبل رو نگاه میکردیم. این دوره در بعضی تعادل و تراجیه که کتابی آمده اون آقای خطیبی نوشته تقریص آقای وحید هست، این مقدمه بر اون کتابی که نوشته شده علی ذوق انصار شیخنا الاستاد و هیچ تقریصی برش نیست. اینا مهمه، اینا مقدمه. حالا اسم مرحوم مکاظمینی برده شد. جالبه که من در یک مواجهه آزاده ایشون رو پیدا کردم و خیلی نکات جالبی از جمله یک دفتری از مرحوم مکاظمینی داشت که این دفتر رو به ما داد، ولی خیلی یعنی نت متاسفم در یک اسباب کشی بعضی از نوشته های ما مفقود شد که نفهمیدیم این ماشین ها که اینا رو می آوردن در آیا یک کارتون نقطا متوجه نشدن یا چی شد. از جمله جزوی جالبه که من رفته بودم سالهای دور ثبت احوال مشهد، فواید اصول زیر بغل من بود، رسائل میگفتم، مراجعه میکردم به فواید، رفتم ثبت احوال مشهد کار ثبت اسناد ببخشید، رفتم کاری داشتم، رفتم پشت میزی که نشسته بود این فواید رو گذاشتم که بگم ما رو چیز. این یک نگاه میکرد کتاب و نگاهی کرد به ما و جواب بسید. خیلی زود کار ما رو راه انداخت و ما با شما کار کنیم. گفت شما این معلم نیدیدتن برده چون مرحوم آقای کاظمینی بودن و راسان بودن آدم یه خود اون توجه ها دارد گمان پسر این گمان پسر این خیلی خوب بیا خونه ما سه چهار جلسه آمد منزل ما و خیلی معنوس شدیم بایشو سنشم بالا بود داشت باید نشسته میشد اون وقتی گرنده بعدم چینم خوب کرد خیلی بایشون اونس گرفتیم و گفتم بله من این نگاه به این کتاب ها داشتم و سطح میخوندم به من گفتن این کتاب رو بخوان و این قسمتش چون اینو خیلی برای جالب بود دیگه یک مراوده بین ما پیدا شد و گفتم نوشته هایی که بعضی نوشته هاش نجف کلاختم دسترسی نبود و مخفی کردم اندارم کجا و چطور رو گفت یک دفتری من به عنوان چیز آوردم یک دفتری رو و مباحث مفاهیم هم بود یه دفتری به من داد که خطیش مرمون مخاصم. حالا اینا رو مقارنه کنید و توصیح بیدید
از استاد در از آقوز نقطه اسبق رو اگر ترک کنه و بودیم بنابرای ترتو نماز صحیح در حال که ترک جز کرده در نماز
خوبصن کنید
دردی که وجود
سر کنید نگاه کنید باب تضاخم چیه؟ باب تضاخم اینه هر دو امر دارن درسته؟ هر دو امر دارن تضاخم باعث فعلیت احد و غما میشه درست تضاخم باعث فعلیت احد و غما میشه خب بسیار هم در رکعت اول رکوع امر داره و هم اشاره امر داره نه فی نفسه سب کنی فیرسی
فی
نفسه
فی
نفسه فی نفسه فی نفسه لولا اگه نباشه اهمیت احد و غما یا اسبقیت احد و غما که انه اینجوری میشه اگه باب تضاخمه ما باید مقارنه کنیم در این مقارنه ببینیم مولا اول گفته اشر او ارکم یا در دوم گفته اشر او ارکم این چه تضاخم دیگه سب کنیم که تضاخم همینه
ارکم
وقتی تضاخم باشه قبول دارم وقتی تضاخم باشه و در باب نماز که قرینه داریم معناش اینه که ارکم بنا و لا تعمل شیئا به ثانیه اینه مثل باب انقض القرین که میگه این رو انقاض کن به اون کاری نگیر او رو انقاض کن به این کاری نگیر اینجا چیزی دیگه میگه به کمک قرینه سوم دلیل سوم به کمک دلیل سوم باب تضاخم میگه آقا اما ارجع هنا او اشر و اما ارجع هنا او اشر
اینو من تضاهم اعدام
قطعاً همینه با حکم قرینه سادسه سیدنا با حکم قرینه سادسه که میگه در باب نماز این رکوع اگر هر جا متعذر بود بدل داره بدنش اشاره است. خب دیگه اینجا حلمش حلمش اون احد و همه متعذره.
ببینید اول که متعذر بود
تضاهم
دلیل تقدم سبق زمانی به خاطر این است که در سبق زمانی نسبت به اسبق تعذر صدق نمی کنه که بخواهیم بریم سراغ بدل.
حالا تعذر هم میاد یکم سبق زمانی هم میاد اصلا صدق. حالا یکم عجله نکنیم یه سه چهار روز دیگه سبق زمانی هم به حسابش میرسیم که اصلا سبق زمانی در بحث بعدی اون مرکبات باب قضا اصلا سبق زمانی باعث اصلا مرجعه میشه یا نه چه جور مرجعه میشه به چه کیفیت ما قبول نداریم حرفاش هم نیستن. ولی نگاه کنید بس اینه یقین دارم اگر در رکعت اول رکوع نباشه بدنش اشاره نه اینکه ساقط فلکلی چی نیست در رکعت دوم هم همینه اما رکوع اما اشاره علم اجمالی به احد و ماست.
اولا اجازه تک رکوع داده باشه در رکعت اول بدلش بشه
باری که الله پس اجازه علم اجمالی داریم این مازاد به این مازاد
علم اجمالی نیست اومده تمروزی که علم اجمالی
ای خدا
در تضاهم اینجا من یقین
در باب تضاهم تنافی در مقام انفصال به این اقما نیست که من نمیدونم وزیفه من در رکعت اول رکوع است یا اشاره یا وزیفه من در رکعت دوم رکوع است یا اشاره.
پس اینه که اهم ما سبت زمان رو اهم کنیم سبت زمان رو اهم کنیم
بعد این مراجعه